need for continued efforts by the government of Pakistan.
رأی پارلمان پاکستان به بی‌طرفی و عدم دخالت نظامی اسلام آباد در بحران یمن ضمن حمایت قاطع از موضع عربستان سعودی در منطقه. ارزیابی جو بایدن از پیشرفت‌های عراق در مبارزه با گروه خلافت اسلامی. جو بایدن میگوید هنوز راهی طولانی در پیش است. دیدار تاریخی وزرای خارجه آمریکا و کوبا پس از 57 سال در آستانه نشست سران قاره آمریکا در پاناما و ملاقات رؤسای جمهوری.
شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیام یزدیان با خبرهای شامگاهی. پارلمان پاکستان روز جمعه بر عدم مداخله نظامی در بحران یمن رأی داد. در همین حال دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است تهاجم نظامی حوثی‌ها و متحدان آنها در یمن نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. گزارشی در این باره.
نمایندگان پارلمان پاکستان پس از چند روز بحث در پی درخواست عربستان سعودی برای پیوستن اسلام آباد به حملات هوایی علیه شبه نظامیان حوثی در یمن با رأی اکثریت قطعنامه ای را به تصویب رساندند که طی آن ضمن تأکید بر بی‌طرفی آن کشور در بحران یمن از طرف این خواسته است برای پایان دادن به خشونت‌ها به گفتگوهای سیاسی روی آورند. پاکستان کشوری با اکثریت جمعیت سنی است که اقلیت شیعه خود را دارد و به علت روابط با ایران از دخالت در بحران یمن و پیوستن به ائتلاف منطقه‌ای علیه شبه نظامیان شیعه حوثی در آن کشور پرهیز می‌کند. حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی در بیش از دو هفته گذشته مواضع حوثی‌ها و متحدان آنها که وفاداران به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن هستند هدف قرار دادند. سرهنگ شرف لقمان سخنگوی جدید نیروهای مسلح وفادار به شبه نظامیان حوثی و رئیس جمهوری پیشین آن کشور در اولین کنفرانس خبری خود حملات هوایی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی را گامی برای تهاجم زمینی به یمن خواند. او همچنین گفت بیش از 1000 تن در حملات هوایی کشته شدند.
همچنان که مکررن گفتم تلاش حوثی‌ها و متحدان آنها برای تصرف مناطق بیشتر با استفاده از زور و نادیده گرفتن قدرت مشروع در آن کشور، نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت و بی‌توجهی آنها به تعهداتشان در روند گفتگوهای سیاسی در چارچوب سازمان ملل است.
در همین حال بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد روز گذشته گفت یمن حتی قبل از بحران اخیر با بحران بشر دوستانه مواجه بود، اما او حوثی‌ها را مسئول وخیم‌تر شدن شرایط در یمن خواند.
بیش از 1000 تن، 200 کودک، بیش از 40 زن و حدود 20 سالمند کشته شدند. بر اساس برآوردها شمار زخمی شدگان از 15000 تن بیشتر است.
به گفته تحلیلگران، ادامه بحران در یمن و دخالت فزاینده کشورهای منطقه در این بحران این خطر را به وجود آورده است که آنچه تا کنون بحران مبارزه برای قدرت در داخل یمن بوده است به یک بحران تمام عیار منطقه‌ای همچون سوریه و عراق بدل شود. روزیتا ایراندوز، صدای آمریکا.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا فعالیت‌های ایران در منطقه و حمایت از حوثی‌ها را که به آن کشور نسبت داده می‌شود یکی از علل عزم دولت آمریکا بر تلاش برای جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح اتمی ذکر کرده است. آقای کری در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا از این تلاش دفاع کرده. تلاشی که نتیجه آن در بلند مدت موجب لغو تحریم‌ها علیه ایران و بهبود وضعیت مالی آن کشور می‌شود. آقای جانکری همچنین در پاسخ به این سوال که ایران پولدارتر میتواند بهتر و بیشتر به بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن کمک کند گفته است بدون لغو تحریم هم ایران به این فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد، فقط با کیفیتی پایین‌تر. آقای کری خطاب به منتقدین در کنگره آمریکا به تفاهم صورت گرفته میان گروه 5+1 و ایران در 13 فروردین ماه گفت تحریم ها برای این وضع شد که ایران به پای میز مذاکره آید و اکنون آمده و قول هایی را که میخواستیم نیز داده. گفتن اینکه ما تحریم ها را لغو نمی کنیم توازن را برهم میزند. و اما در خبری مربوط به عراق، نیروهای عراقی پس از شکست دادن نیروهای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در شهر تکریت در حال سازماندهی دوباره هستند. ارتش عراق و نیروهای بسیج مردمی شیعه موسوم به هشتی شعبی داعش را در منطقه استراتژیک گوهر مخمور خط ارتباطی با شهر موسل عقب راندند. اما داعش در بیانیه اعلام کرد که برای هر گونه حمله به موسل آماده است. موسل دومی شهر بزرگ عراق در تصرف نیروهای دولت اسلامی قرار دارد. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با شپول عباسی، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به اقلیم خودمختار کردستان عراق. شپول، درگیری نیروهای عراقی و نیروهای داعش در کدام محورها شدت داره و در چه وضعیتی قرار داره؟
درسته پیام، همونطور که به درستی اشاره کردیم، من شب گذشته در منطقه گور مخمور بودم. تحرکات نیروهای داعش با چشم غیر مسلح هم حتی دیده میشه، اما یکی از فرمانده های هشتی شعبی یا بسیج مردمی با نام جمعه فوز جمعیلی اعلام کرد که پس از آزادسازی تکریت به سمت منطقه گرمه حرکت کردند، تقریبا منطقه رو از وجود داعش پاکسازی کردند، ولی به دلیل مین‌های زیادی که داعش قبل از فرارشون در اطراف شهر در زمین کار گذاشتن، امکان ورود به داخل شهر براشون فراهم نیست. اما از طرف دیگه آقای مظهر مولا خضر در یک تماس تلفنی اعلام کرد داعش به منطقه الفرج حمله کردند و مردمایی که ساکن این منطقه بودن الان از ترس جون خودشون به سمت رمادیه حرکت کردند. از طرف دیگه شب گذشته یک عملیات انتحاری در شهر تکریت صورت گرفت و تلفاتی به جای گذاشته. این در حالی که فرمانده ارتش عراق در شهر تکریت، در عملیات شهر تکریت گفته بود که کاملا شهر تکریت رو از وجود داعش پاکسازی کردن. همزمان با همه این تحولات، عملیات حمله به مواضع داعش توسط ارتش عراق در استان انبار در این لحظه ادامه داره. در منطقه گور مخمور باز شب گذشته هم یک حمله شبانه صورت گرفت که با شکست این حمله توسط نیروهای پیشمرگ، جسد 3 تن از نیروهای داعش به دست نیروهای پیشمرگ افتاد. در کرکوک باز هم شب گذشته یک تیم عملیاتی انتحاری از داعش که به داخل شهر نفوذ کرده بودند توسط نیروهای امنیتی شهر دستگیر شدند. ظاهرا این تیم از نیروهای ویژه داعش بودند که در بازپرسی‌ها به محل دفن اجساد اسیران دست داعش اشاره کردند که تا امروز این یک حالت راز و مجهول بود. بر اساس گفته این تیم دستگیر شده، داعش مردم و نیروی نظامی رو که به قتل میرسونن در منطقه چفسه در غرب موسل دفن میکنن. جغرافیای چفسه حالتی داره که متشکل از دره‌های عمیقه و جسدها به داخل دره‌ها پرتاب میشن. و همزمان آقای جو بایدن هم در آمریکا اعلام کرد که 1300 حمله فقط آمریکا به مواضع داعش تا امروز انجام داده.
حالا شپول، در حالی که عراق در وضعیت نارومی به سر می‌بره، همونطور که تو هم اشاره کردی، ترکیه از گشایش گذرگاه جدید در عراق خبر داده و در حال بررسی امکانات سرمایه‌گذاری در عراق است. تو چه جزئیاتی می‌دونی؟ خیلی کوتاه.
بله، پیام امروز وزیر کشور کردستان اعلام کرد که جهت آسان‌تر شدن انتقال و ترانزیت کالاهای تجاری از ترکیه به عراق و اقلیم کردستان در جنوب کشور ترکیه و همچنین انتقال کالاهای صادراتی و وارداتی به ایران از عراق به ایران و برعکس، خط راه آهن ترکیه به ایران از منطقه اقلیم کردستان احداث خواهد شد و این خبر امروز اعلام شد. و بر اساس توافق سه جانبه ترکیه، ایران و اقلیم کردستان که زیر نظر دولت مرکزی خواهد بود انجام میشه. طبق گفته های آقای داوودوغلو هم در راستای سیاست اقتصادی منطقه، این حجم تبادل صادرات و واردات ترکیه با عراق باید افزایش پیدا بکنه. به نظر میرسه عراق بازار خوبی برای شرکت تولید کننده ترکیه و ایرانه.
ممنون از تو شپول عباسی، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به اقلیم خودمختار کردستان عراق، و منتظر گزارش‌های بعدی تو هستیم. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ادعای منتقدان را که میگویند مبارزه این کشور با گروه موسوم به دولت اسلامی در عراق کند شده و ایران و وابستگان آن این مبارزه را هدایت میکنند رد میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش علی نژادی.
معاون رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه در سخنرانی خود در دانشگاه دفاع ملی صحنه را برای ورود نخست وزیر عراق به واشنگتن آماده کرد. جو بایدن گفت جنگ با گروه موسوم به دولت اسلامی همچنان با نیروی فزاینده ادامه دارد.
هزاران جنگجوی داعش در صحنه نبرد کشته شدند. توانایی آنها به جمع‌آوری نیرو و مانور بسیار کاهش یافته. رهبرانشان از میان رفتند. به خط تدارکاتشان صدمه وارد آمده. تسلیحات، قرارگاه‌های بازرسی، مواضع جنگی، کارگاه‌های ساخت مواد منفجره و خانه‌های امن آنها نابود شده. گزارش‌های رسیده حاکی از تضعیف روحیه آنهاست و اینکه برخی از جنگجویان داعش از جنگ امتناع می‌کنند.
جو بایدن میگوید این جنگ در مسیر درستی حرکت میکند ولی در این مبارزه هنوز راه طولانی در پیش روست.
به باور شکست ناپذیری آنها خدشه وارد شده و این اهمیت زیادی دارد.
آقای بایدن میگوید جنگ با گروه دولت اسلامی به نزدیکی و همکاری فرقه های سنی، شیعه و کرد عراق کمک کرده است.
تمامی منطقه و جهان این مبارزه را از نزدیک زیر نظر دارند. رهبران عراق نمی توانند آن فوریت سیاسی که آنان را به این نقطه آورده از دست بدهند. مسئولیت زیادی بر عهده نخست وزیر عراق است، ولی نه فقط برای او. نهایتاً تمامی رهبران عراق باید متحد شوند، مصالحه کنند و این کار مشکلی است.
آقای بایدن تاکید کرد ایالات متحده و متحدان آن در مبارزه با گروه دولت اسلامی همچنان در کنار عراق خواهند ایستاد. علی نژادی، صدای آمریکا.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه شب وارد پاناما سیتی پایتخت پاناما شد. آقای اوباما جهت شرکت در اجلاس سران کشورهای قاره آمریکا در آن کشور است. برخی مقام های دولت آمریکا از احتمال دیداری میان رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا سخن گفتند. کاخ سفید میگوید هیچ ملاقات رسمی برنامه‌ریزی نشده، اما ممکن است در جریان اجلاس دو رئیس جمهوری با یکدیگر روبرو شوند. در صورتی که چنین شود، واقعی تاریخی خواهد بود، با وجود اینکه چند سال پیش باراک اوباما و راول کاسترو در آفریقای جنوبی با هم دیده شدند. اهمیت ملاقات در پاناما سیتی در این است که اولین دیدار رهبران دو کشور پس از اعلام رئیس جمهوری آمریکا در دسامبر گذشته خواهد بود، که اعلام کرد می‌خواهد روابط واشنگتن با هاوانا را به حالت عادی بازگرداند و شاید دیدار رو در روی وزرای امور خارجه دو کشور زمینه‌ساز ملاقات رهبران باشد. پنجشنبه شب جان کری و برونو رودریگز ملاقات کردند و وزارت امور خارجه آمریکا دیدار را سازنده توصیف کرده و گفته هر دو طرف تعهد کردند به تلاش خود برای حل مسائل باقی مانده میان دو کشور ادامه دهند. آمریکا روابط خود با کوبا را در اوایل انقلاب کمونیستی کوبا قطع کرد. آقای اوباما روز پنجشنبه گفت به زودی تصمیم خود را دائر بر حذف این کشور از فهرست کشورهای حامی تروریسم اعلام خواهد کرد. و نشست به کشورهای قاره آمریکا هر ساله کمتر توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد، اما امسال به دلیل اینکه کوبا نیز در آن شرکت دارد متفاوت است. به این معنی که مقام‌های آمریکا گفتند باراک اوباما امسال برای نخستین بار پس از اعلام اقدام برای عادی کردن روابط با کوبا در این نشست با رئیس جمهوری کوبا گفتگو می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش شهلا راسته.
نشست کشورهای قاره آمریکا در 2012 در کولومبیا به دلیل جنجال رسوایی رفتار سرویس اطلاعاتی آمریکا به خاطر آورده می‌شود. امسال توجه عمده بر کوبا خواهد بود که برای نخستین بار هیئتی از هاوانا بر سر میز شرکت کنندگان حضور خواهند داشت. مسئله‌ای که رئیس جمهوری آمریکا با توجه بر تغییر سیاست در مورد روابط با کوبا از آن استقبال می‌کند.
تغییر جهت سیاست ما به سوی کوبا با تجدید رهبری در قاره آمریکا همزمان شده است. آوریل امسال ما آماده پذیرفتن پیوستن کوبا به کشورهای دیگر نیمکره در نشست قاره آمریکا هستیم.
امید آمریکا از استقبال از کوبا تجدید نقش رهبری آن کشور در آمریکای لاتین است، چرا که به گفته تحلیلگران نقش کمرنگ ایالات متحده در آمریکای لاتین علاوه بر کاهش حضور اقتصادی آمریکا در این قاره سبب تعامل رو افزایش منطقه با چین و دیگران شده است. انزوای کوبا از سوی آمریکا سالها برای دولت‌های آمریکای لاتین مسئله بوده. در نشست کلمبیا رهبران کشورهای قاره آمریکا به حذف کوبا در این نشست از سوی واشنگتن اعتراض کردند. مایکل شیفتر رئیس مؤسسه دیالوگ میان آمریکا دعوت امسال از کوبا را یک اقدام عمده توصیف می‌کند.
این جست آمریکا برای کشوری که طی 50 سال از سوی آمریکا تحت انزوا و فشار بوده و مانند یک کشور مستقل با آن رفتار نشده، یک عمل نمادین بسیار عظیم است و بسیار بسیار مهم.
ولی مخالفان رویکرد آمریکا شرکت کوبا را عقب نشینی دموکراتیک افکار و ایده ها در منطقه می دانند، حتی در دموکراسی های غیر کاملی مانند ونزوئلا. به نظر فرانک کالزون از مرکز آزادی برای کوبا، دولت غیر منتخب کوبا هم مانند ونزوئلا اصلاحات دموکراتیک را وضع و اجرا نکرده است.
میان یک دموکراسی ناقص که حقوق بشر را نقض می کند با یک رژیم تمامیت خواه که تحت قوانین خودش حقوق بشر را انکار می کند تفاوت وجود دارد.
شرکت کوبا در نشست پاناما در واقع سمبولیک است. واشنگتن هنوز کوبا را در لیست کشورهای حامی تروریسم دارد و به گفته کارمند سفارت پیشین آمریکا در کوبا، این شرایط پیش از آن که کوبا بتواند یک همراه و شریک کامل باشد نیاز به تغییر دارد. آقای اوباما میگوید میل دارد کوبا را از لیست تروریستی خارج کند و شرکت کوبا در نشست پاناما گرچه سمبولیک، گامی در مسیر طولانی عادی شدن روابط با آمریکا است. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
وزرای امور خارجه آمریکا و کوبا پس از 57 سال پیش از برگزاری نشست سران قاره آمریکا در پاناما با یکدیگر دیدار کردند. در این کنفرانس برای نخستین بار پس از اعلام تصمیم عادی شدن روابط دو کشور کوبا و آمریکا احتمال دارد رؤسای جمهوری دو کشور با هم روبرو شوند. نمایندگان پارلمان پاکستان روز جمعه با رأی قاطع به عدم دخالت نظامی این کشور در بحران یمن خواهان حل و فصل بحران آن کشور از طریق مذاکره بین گروه‌های مختلف سیاسی شدند. وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید بر اساس تفاهم لوزان در توافق نهایی در صورت اثبات تعهدات ایران تحریم‌ها مرحله به مرحله به حال تعلیق در خواهد آمد. و در همین برنامه 150 دلفینی که در ساحلی در ژاپن به گل نشستند. این بخش خبری را با خبری مربوط به سوریه پی می‌گیریم. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گوید پیشگیری از کشتار جمعی پناهندگان فلسطینی در یرموک سوریه نیاز به اقدام فوری و واکنش سریع بین‌المللی دارد. اردوگاه یرموک در حومه دمشق پایتخت سوریه واقع است و پیکارجویان دولت اسلامی کنترل آن را از هفته گذشته در دست گرفتند. گزارشی از شیره رضایی.
بان کی مون از جامعه جهانی خواست تا امکان دسترسی به کمک‌های بشردوستانه را برای پناهندگان اردوگاه یرموک که در جنوب دمشق گرفتار شدند فراهم کند.
در شرایط وحشتناک سوریه، اردوگاه پناهندگان یرموک شبیه قعر جهنم است. پس از 2 سال محاصره بیرحمانه، 18,000 پناهنده فلسطینی و سوری در این اردوگاه توسط داعش و سایر نیروهای افراطی به گروگان گرفته شدند و پناهگاه تبدیل به اردوگاه مرگ شده است.
اردوگاه یرموک چهارشنبه پیش مورد حمله پیکارجویان دولت اسلامی داعش قرار گرفت و به رغم مقاومت فلسطینی ها به کنترل کامل داعش درآمد. یرموک در سال 1948 در پی جنگ عرب و اسرائیل برای پناه دادن آوارگان فلسطینی ساخته شده است. در همین حال روز پنجشنبه در حمایت و همبستگی با ساکنان این اردوگاه گروهی از مردم شهر غزه به خیابان‌ها آمدند و خواستار حفاظت از جان ساکنان یرموک شدند.
آنچه در یرموک اتفاق می‌افتد یک تراژدی انسانی برای فلسطینی‌ها و جامعه بشری است. نجات ساکنان اردوگاه نیاز به مداخله تمام نیروهای فعال عرب و غیر عرب در جامعه بین‌المللی دارد.
روز پنجشنبه یکی از مقام‌های ارشد فلسطینی گفت برای شکست محاصره داعش و نجات ساکنان یرموک از دست پیکارجویان با دولت سوریه به توافق نظامی رسیدند. از سوی دیگر در روسیه دومین دور مذاکرات صلح سوریه بین گروه‌های درگیر روز جمعه بی‌نتیجه پایان یافت. روسیه یکی از متحدان نزدیک بشار اسد رئیس جمهوری درگیر جنگ سوریه است. شیده رضایی، صدای آمریکا.
در واکنش به اظهار نظر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که خواهان لغو یکباره تحریم ها علیه برنامه هسته ای ایران شده است، وزارت امور خارجه آمریکا میگوید این موضوع مرحله‌ای و مشروط به اجرای تعهدات ایران است. ایران و شش قدرت جهانی به تازگی به تفاهمی سیاسی بر سر حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران رسیدند. کوروش صحتی گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید بر اساس تفاهم لوزان تحریم‌های ایران مرحله به مرحله و تنها زمانی لغو خواهد شد که ایران به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای به تعهدات خود عمل کند.
تعلیق تحریم‌های عمده پس از آن خواهد بود که ایران گام‌های عمده‌ای در برنامه هسته‌ای بردارد.
جف رتکه در این حال گفته است که آمریکا بنا ندارد به تمام نظرات عمومی مقامات ایرانی پاسخ دهد. این اظهارات ساعتی پس از آن منتشر شد که آیت الله علی خامنه‌ای در نخستین اظهار نظرش در مورد تفاهم هسته‌ای لوزان گفت هنوز اتفاقی نیفتاده است که بتوان آن را تبریک گفت و مشکل زمانی است که باید درباره جزئیات بحث و گفتگو شود.
از من بپرسن شما موافقید یا مخالف، میگم نه موافقم نه مخالف، چون اتفاقی هنوز نیفتاده است.
رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر بر حذف یک جای تحریم‌ها علیه ایران تاکید کرده و گفته بود ایرادی ندارد که این مذاکرات پس از پایان یافتن ضرب الاجل دهم تیر ماه ادامه یابد. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران گفته است که اگر توافق مصوب آیت الله علی خامنه ای حاصل نشود، مذاکرات اتمی با گروه 5 به علاوه 1 تمدید خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی گفته هنوز نمیتوان با قطعیت گفت که تا تیر ماه به توافق نهایی میرسیم یا نه. ممکن است در جزئیات طرف مقابل ما زیاد خواهی‌هایی داشته باشد، چون این شیوه مذاکراتی غربی هاست که در کلیت یک حرفایی میزنند و در جزئیات سعی میکنند خواستهایی که در کلیت قضیه به آن نرسیدند را بیان کنند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و دیگر عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم در گفتگوی تلویزیونی پنجشنبه شب با تلویزیون دولتی ایران با رهگشا خواندن اظهارات رهبر جمهوری اسلامی گفته است که بخشی از تحریم‌های ایران با وجود رسیدن به تفاهم باقی خواهد ماند.
وقتی که اینها تحریم رو برمی‌دارن، دو مورد هست که هنوز محدودیت روش می‌مونه. تحریم‌های اقتصادی برداشته میشه، این چیزی است که گفتن. اما دو نوع تحریم با شدت و ضعفی می‌ماند. یکی تحریم اشاعه‌ای،
بله،
که مثلا میگه همینی که، بله، شما فرمودید، اصلا. مثلا مواد اورانیوم که زرد تا برای یه مدتی باز به ما نمیفروشن، نه اون دوره اعتماد سازی ها، نه برای یه مدت محدود دیگری،
بله.
حالا اون مدت چقدره من،
بله،
اونو دیگه دارم مذاکره میکنم. ممکنه بگن آقا ما که زرد بهتون نمیدیم. حالا برخی تجهیزات دوگانه یوز رو که استفاده دوگانه داره رو ممکنه بگم ما به شما نمیدیم، توجه میکنید. اینا یا توی سلاح.
ایران و شش قدرت جهانی در لوزان سوئیس به تفاهمی سیاسی دست یافتند که قرار است چارچوب توافق نهایی و جامع تا ضرب العجل دهم تیر ماه باشد. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
جام جهانی کشتی آزاد 2015 لس آنجلس را با صدای آمریکا دنبال کنید.
بله، همونطور که به اطلاعاتم رسید، جام جهانی کشتی آزاد آمریکا برای دومین سال پیاپی در ایالت کالیفرنیا در روزهای شنبه و یک شنبه 22 و 23 فروردین ماه برگزار خواهد شد و تیم‌هایی از ایران، کوبا، روسیه، ترکیه، مغولستان، بلاروس، آذربایجان و ایالات متحده آمریکا قرار است در سالن فوقوم به رقابت بپردازند. همکارم علی امادی در آستانه شروع این رویداد جهانی با مجموعه گزارش و گفتگوهایی در رابطه با 43 دوره رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد 2015 آمریکا در برنامه ساعت خبر امشب خواهد بود. و اما مطالب نشریات انگلیسی زبان امروز درباره تبعات دستیابی به چارچوب توافق اتمی بین ایران و قدرت‌های جهانی را با همکارم فرهاد پولادی اینجا در استودیو پی می‌گیریم. فرهاد.
خب، اولین روزنامه‌ای که بهش می‌پردازیم یا مقاله‌ای که بهش می‌پردازیم به قلم آقای فرید زکریا، ستون نویس و موجی کارشناس تلویزیونی هستش، که در مقاله‌اش در روزنامه واشنگتن پست تحت عنوان اینکه آیا ایران کشور منطقی است نوشته مخالفین توافق اتمی با ایران مانند نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل رهبران ایران را گروه آخرالزمانی و بی‌منطق می‌دونند و سناتور لنزی گرام دولت مردان تهران را مجنون می‌دانند. اما همین دولت مردان مخالف توافق اتمی این میگویند که رهبران ایران در برابر تحریم‌های بیشتر به جای اینکه وارد جنگ بشوند با آرامی و منطق به محاسبه هزینه فایده حاضر میشن به توافق بهتری تن دهند. آقای زکریا به استناد به رئیس به صحبت‌های رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل که گفته بود رژیم ایران اگرچه حکومت رادیکالی است اما بی منطق نیست، ادامه می‌دهد که بی منطق بودن به معنی معقول منطقی بودن به معنی معقول عمل کردن نیست. نویسنده با ارائه فهرستی از تهدیدها و چالش‌های برانداز که حکومت ایران طی 40 سال گذشته با آن مواجه بوده نوشته که با وجود این تهدیدها آیا عملکرد ایران در ساخت صنعت اتمی که احتمال دستیابی به سلاح اتمی می‌رود عجیب به نظر می‌رسد؟ آقای زکریا می‌نویسد چارچوب توافق اتمی که در لوزان سوئیس حاصل شد به نوعی برای ایران متوازن است. البته این به معنی معدن نیست که رهبر جمهوری اسلامی ایران با توجه به سخنرانی اخیرش پذیرای آن باشد، اما مفاد این چارچوب ورا مجبور می‌کند که محاسبات منطقه انجام دهد و با نتایج آن کنار آید. روزنامه بعدی که بهش می‌پردازیم روزنامه نیویورک تایمز است. مقاله نوشته که با مقایسه استفاده از واژگان مختلف و مغایر توسط مقامات واشنگتن و تهران در تبیین چارچوب توافق جامعه لوزان پرداخته. نوشته در حالی که رهبر جمهوری اسلامی خواستار برداشته شدن فوری تحریم‌های اقتصادی است، پرزیدنت اوباما میگوید که تحریم‌ها به شکل مرحله‌ای برداشته می‌شود و نخست وزیر اسرائیل میگوید که برداشتن فوری تحریم‌ها موجب می‌شود که ایران تعهداتش تن ندهد، در حالی که از اون طرف باز آیت الله خامنه ای میگوید که بازرسان نمیتوانند از سایت‌های نظامی ایران بازرسی کنند. آقایان اوباما، نتانیاهو و سناتور ارشد جمهوری‌خواه مکین در آمریکا میگویند که بر پایه توافق بازرسان برای راستی آزمایی میتواند به هر مکانی در ایران برود. و روزنامه فاینانشال تایمز مقاله‌ای داره از تهران، نوشته که با دستیابی به چارچوب توافق اتمی در لوزان، شوخی و جوکسازی و حتی بدبینی در این باره در بین ایرانیان در شبکه اجتماعی آغاز شده است. مثال های آورده، مثلا بهتر است که دولت آمریکا با ادامه بلوکی کردن پولهای ایران ادامه بدهد چون پولها در اونجا امن‌تره. و یکی بعدی نوشته بعد از سقوط دیوار برلین ما تنها کشوری هستیم که به بازگشت به گذشته یعنی قبل از تحریم‌ها خوشحالیم. و مورد بعدی که نوشته گفته که شخصی گفته آقای احمدی نژاد برای افزایش سانتریفیوژا قهرمان هسته‌ای بود، آقای روحانی به خاطر کاهش آنها قهرمان هسته است، اما من شهروند ایرانی قهرمان واقعی هستم که به خاطر سیاست قهرمانان دیروز امروز متحمل ضرر و زیان شدم.
من روزیتا ایراندوز هستم، این بخش فارسی صدای آمریکا.
آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا که در کره جنوبی به سر می‌برد روز جمعه در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر دفاع کره جنوبی گفت ایالات متحده آمریکا هنوز آماده مذاکره در مورد استقرار سیستم دفاع موشکی در منطقه شبه جزیره کره نیست، ولی ارتش آمریکا آماده اعزام سلاح‌های جدید از جمله بمب افکن‌های رادارگریز و انواع مختلف ناوهای دریایی است.
So we're investing in advanced capabilities to make
ما در حال تحقیق در زمینه توانایی‌های پیشرفته هستیم تا مطمئن شویم سرمایه‌گذاری‌های جدید ما مناسب محیط متحرک امنیتی است و می‌تواند در تأمین امنیت این منطقه نقش ایفا کند.
آقای کارتر روز جمعه با هان مین کو وزیر دفاع کره جنوبی ملاقات و مذاکره کرد. وزرای دفاع دو کشور همچنین از یک پایگاه نیروی دریایی کره جنوبی و باقی مانده های کشتی نیروی دریایی آن کشور موسوم به چئونان بازدید کردند که به گفته سئول در 2012 مورد حمله اژدرهای کره شمالی قرار گرفت. در این حمله 46 ملوان کره جنوبی کشته شدند. در شهر ساحلی هوکوتای ژاپن 150 دلفین به گل نشستند. مقامات محلی میگویند این برای اولین بار است چنین اتفاقی در این محل رخ میدهد. بعضی از این دلفین ها زنده ولی بسیار ضعیف هستند. مقام های محلی در تلاشند تا این دلفین ها را به آب برگردانند. بزرگی بعضی از این دلفین ها 2 تا 3 متر است. به این ترتیب پایان اولین بخش خبری زنده صدای آمریکا میرسیم. از اینکه بیننده برنامه خبر شامگاهی بودید از شما سپاسگزارم. شبتان خوش.
این صدای آمریکاست.